بسیار عالی، خیلی متشکرم. آقا رضا جهانباز در پاسخ به سوال ما که از میدان خراسان محله اتابک پیامک زده، گفته که من تنها کاری که میکردم راحت بدون هیچ مزاحمتی گوشی تلفن همراه هم خاموش میکردم و میخوابیدم تخت تا خود شب و یه آرامش یک روزه رو به خودم میدادم. اینجا تهران است.
ساعت 6 بعد از ظهر.
اینجا تهران است، صدای ایران.
صدای ما را از قلب ایران، از رادیو تهران میشنوید.
سوال ما از شما عزیزان و بزرگواران اینه که اگر تهران یک روز مال شما بود، برای پایتخت چی کار میکردید؟ امیر حسینی نوشته کلی فضای سبز و پارکای بزرگ درست میکردم تا مردم هوای تازه داشته باشن. حامد نیک نژاد هم نوشته کل خیابون ولیعصر رو برای پیاده روی صبحگاهی خودم اختصاص میدادم، اونم با صبحانه رایگان سر هر کوچه. فقط خودت یا دیگران؟ حتما برای دیگران همینطور، چون کل خیابون ولیعصر، طولانی ترین خیابان ایران، فقط برای خودت نه دیگه، خودخواه نباش. آره. یاد عزیز بزرگوار دیگری خانم لیلا نوشته تهران رو به یه شهر تمیز و پاکیزه تبدیل میکردم که همیشه تمیز باشه. عرضم به حضور شما که خانم فاطمه محب‌نیا هم از نارمک نوشته که اگه تهران یه روز مال من بود، کارمندای شهرداری رو وادار میکردم همه شهر رو تمیز بکنن. خیلی راجع به نظافت شهردارید مینویسید و عرضم از همینجا به همه پاکبانهای عزیز که زحمت میکشن، زباله ها رو جمع آوری میکنن، خیابونا رو، کوچه ها رو جاری میکنن. اما این نکات قطعا قابل توجه دوستان عزیز بزرگوارمون در شهرداری تهران هم هست. عرضم بزرگ شما که عزیز بزرگوار دیگری آقای خانم صادقی که آشپزم هستن نوشه کل تهران رو میفروختم میرفتم شهرستان. خب یعنی تهران رو میبردی شهر دیگه، یا اینکه من نوشه کل تهران رو میفروختم، نه اینکه وسایل خودشو. منم خیلی متوجه نشدم، ولی به هر حال دیگه پیامک ما هم خوندیم. خانم سمیه طالبی هم نوشته که اگر تهران مال من بود، کاری میکردم که همیشه تهران تو جمعه ها بمونه، چون نه ترافیک داره، نه دود داره، نه شلوغی. شما عزیزان هم میتونید که به 3094 پیامک بزنید یا تماس بگیرید. خانم یاقوتی منتظر شما هستن در واحد ارتباطات 2265 2465 و 2265 2466. موضوع محیط زیست در همه جای دنیا و همه شهرهای دنیا بسیار بسیار مهم هست. اینکه ما در کلان شهری مثل تهران زندگی میکنیم، رعایت محیط زیست ما هم برای شهروندان، هم برای مسئولین شهری، برای نگهداشت شهر بسیار باید حائز اهمیت باشه. این پیامک ها خیلی واقعا تذکر و اخطاره به نظر من برای همه، هم برای شهروندان، هم برای مسئولین شهر تهران. در حوزه فضای سبز، برای آلودگی هوا، برای کاهش آلودگی هوا، داستان آلودگی هوا از طریق خودروهایی که در حقیقت تولید میشن و وارد شهر میشن، خیلی از خیابونای تهران دیگه تبدیل به پارکینگ شدن. شما اگه از این تونل‌های شهر تهران که عبور میکنی، خدای نکرده که هممون هم گرفتار شدیم در یکی از این تونل‌ها، اگه این جت‌پن‌ها نباشن و تهویه هوا نباشه، واقعا آدم اذیت میشه. و خیلی چیزایی دیگه، خیلی چیزایی دیگه هم هست. خب حالا راجبش اینا رو من گفتم مقدمه که دربارش حتما با یک عزیز بزرگواری انشالله فرصت بشه تو برنامه اینجا تهران هست صحبت خواهیم کرد. اما سرکار خانم مصطفوی، سلام دوباره به شما.
خدمت شما استاد گرانقدرم و همه شنوندگان نازنینی که تا به الان همراه این برنامه بودن. آقای تشکر، من در خدمت جناب آقای حاج امیر چیزری هستم. یه چیز دری که میگیم، یعنی ایشون سالها
دیگه اصالتن، دیگه هویتشون چیزریه.
بله. حالا بذاریم با خودشون گفتگو بکنیم. آقا سلام.
سلام عرض کردم، عرض ادب و احترام خسته نباشید خدمت شما و سایر همکاران رادیو.
خب آقای چیزری به ما بفرمایید که چند سال تو محله چیز در زندگی
دارم؟ بنده الان خودم 58 سال زن دارم و از قدیم تو اینجا بودم. اصالتا پدری و مادری اصل و نسب از اهالی چیزر اصیل هست.
شیزر یا چیزر؟
شیزر قدیم بود که برمیگشت، حتی سنگای قبرم که بازسازی کردن به شیزر بود، بعد از زمانی که شناسنامه اینا بودن تبدیل کردن به چیزر.
چی؟
چیزر یعنی حالت زرخیز، حالت نشان، حالت دارالمؤمنین به این حالت.
برای ما بفرمایید قدمت محله چیزر به چند سال قبل برمیگرد؟
بالای 150 سال پیش هست.
این بوده در ابتدا که حتما قریه و دهکده بوده.
قریه باصفا بوده، زمینای کشاورزی باقای باصفا بوده که نهرهای آب و اینا وسطش رد میشده حتی از کوه، و اینجا همه حاصلخیز بوده و گندمکاری بیشتر بوده. حتی کسایی که اینجا اصلا خونه نبوده، کسایی که پایین کار میکردن اینجا بایی میستادن، از سر کار میادن اون ته چراغای فانوس دستشون بود، سوسو میزد، میدیدن که دارن میان توی محله.
یه قسمتی هم محله چیزر به سمت بالا تپه ماننده، درسته؟
اصلا اینجا میگفتن بالا ده پایین ده، و این مشاور این مجاور ما رو هم میگفتن تپه، که الان هم دقت بکنیم ما الان کسایی که بیام حضور نیکان یه حالت بلندی داره به نام تپه معروف.
خب با آکادمی های محله چیزر بگین، از معتمدین محله نام ببرید، ازشون یاد بکنیم. بلکه
معتمد و قدیمی که خیلی داشته و خدا رحمت کنه همهشون اکثرا فوت کردن، الان چند نفری هستن که ما بالای متولد 1318 و 15 داریم دیگه کسی رو نداریم. و حاج ابوالقاسم پرداختی بود که از معتمدین و خیرین بود، مدرسه ساز بود، خود پدر حضرت آیت الله هاشمی امام جماعت مسجد بود، حاج اصغر هاشمی بود، حاج سید علی اصغر تولیت این امامزاده رو سالیان سال داشت و از زحمات کشید، حاج ممدستان بود، حاج عبدالحسین چیزری بود. اینا خیلی کسایی بودن که رحمت کنه خدا همشون دستشون این دنیا کوتاه شد.
اون چه بود آقای چیزری؟ همون کشاورزی و همون
اکثرا کشاورز و دامدار بودن. بعدن بعضیاشون رفتن به زرابخونه که الان میگن بانک مرکزی فعلی، اون موقع به نام زرابخونه بود، اونجا مشغول به کار بودن. و اینا هم که از نظر ارث و میراث خانواده های مرفعی بودن، از نظر ارثی که بودن دستشون به این کارا میومد. خود چیز
باشه سراغ شهدای محله چیزر، ما میخواییم یادی هم از شهدا بکنیم چون توی همه برنامه ها از شهدای گرانقدر نام میبریم. به ما بگید که این محله چقدر شهید داد؟
این محله حدود 60 شهید تقدیم انقلاب و جنگ تحمیلی و مناسبات های بعدی داده.
دین حرم، سلامت، امنیت و...
بله ما مدافع امنیت یه دونه داریم، شهید محمد حسین حدادیان که در همین گلزار شهدا آره میدن، مدافع سلامت دکتر حسین چیزری که در شهر ری به خاک سپرده شدن، و شهدای جنگ تحمیلی داریم که حدود 53 نفر در این گلزار، 3 نفر هم در امامزاده اسماعیل پایین، ما اینجا دفن اونجا دفن هستن، 1 نفر هم شهید داریم اول انقلاب، شهید مشتبه آقایی که الان در خیابون فرمانی به نام آقایی ایشون هستن که اولین شهید انقلاب بودش که به دست نیروهای دشخیم شاهنشاهی به شهادت.
فرمود امامزاده اسماعیل، می‌بینیم که امامزاده علی اکبر و اسماعیل نسبشون به کدوم امام و بزرگوار برمی‌گرده؟
امامزاده علی اکبر که الان ما اینجا هستیم در کنار قبور شهدا به امام زین العابدین، از نوادگان ایشون هستن، و امامزاده اسماعیل از امام موسی کاظم علیه السلام که شجر نامچه و قدمت اون بیشتر معتبر هستش، از قدیم الایام بود و الان هم هست.
سوالات ما آقای تشکر به اسمام رسید، اگه سوالی آقای چیزری داریم بپرسیم. آره
خیلی متشکرم جناب آقای چیزری، خیلی خیلی استفاده کردم از صحبت‌های شما، از سرکار خانم مصطفی هم خیلی ممنون و سپاسگزار هستم. به هر حال من محله و منطقه چیزر یکی از بهترین نقاط تهران هست با آب و هوای خیلی خوب. من فکر میکنم که گردشگر هم اونجا خیلی زیاد داشته باشیم، یعنی روزهای تعطیل از نقاط مختلف تهران هم اونجا حتما یه سری میزنن. آیا چیزری نیست اینطور؟
بله، از زمانی هم که این شهدا رو آوردن از اقصی نقاط تهران و شمیران اینجا دفن کردن، خصوصا روزهای تعطیل و مناسبتهایی که از هیئت رعیت العباس که حاج محمود کریمی برنامه داره، از اقصا نقاط حتی از شهرستان ها برای این زیارت ها و این قبور شهدا میان. ضمناً در جریان باشین که بعد از بهشت زهرا اینجا دومین گلزاری است در استان تهران که بالاترین شهید رو درش دفن کرد.
بله اونجا هیئات و عرضم بزرگ شما که اماکن متبرکه و تکایای خیلی زیادی هم اونجا داره. اصلا این منطقه معنوی هم هست آقای چیزری.
به علت اینکه حوزه علمیه‌ای که اینجا از قدمت داره و دو تا امامزاده و مسجدی که فعال هست، از قدیم حتی از قبل از شاه، زمان شاهنشاه دوران پهلوی خیلی معروف بود و الان هم خیلی مهاجرت میکنن ولی سکونت دوست دارن در این محل معنوی سکونت داشته باشن.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای چیزری عزیز از شما و سرکار خانم مصطفوی که لطف کردن امروز رو به محله چیزر اختصاص دادن و در اون محله حاضر بودن. خیلی متشکرم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. خیلی ممنونم. و اما شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان من اعلام بکنم که اگر تهران یک روز مال شما بود برای پایتخت چی کار میکردید؟ 30,094.
از شمالش تا جنوبش میشکفه گلای لنگی، چه درختای بلند و خیابونای قشنگی، توی کوچای تهران خونه های پر امیده، چشمای مردم خوبش رنگ دلتنگی ندیده. یا قدم قدم با هم بریم شونه به شونه، با تهران گردی قصه ای بخونیم عاشقونه، بخونیم عاشقونه که اینجا شهرمونه.
خیلی متشکرم از همراهی شما عزیزان. راجب محیط زیست صحبت کردن، مهمان عزیز و بزرگواری داریم روی خط تلفنی برنامه، جناب آقای دکتر پیمان فلسفی، نایب رئیس محترم کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی. سلام بر شما، وقتتون بخیر آقای فلسفی عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب عالی آقای تشکر و همینطور همه شنوندگان عزیز این برنامه در این روز جمعه سلام و خدا قوت.
درود بر شما آقای فلسفی عزیز. آقای دکتر من از کجا شروع بکنم؟ از آلودگی هوا بگم، ترافیک و ازدحام خودروها بگم، کمبود فضای سبز بگم، از بحران پسمان بگم، از کجا؟ از کاهش منابع آبی تهران بگم یا فرونشست زمین؟ از کجا شروع کنیم؟
از هیچ کدومش نفرمایید.
از هیچ کدومش نگم که... چرا؟ ای وای خدا.
برای اینکه محیط زیست ما قطعا دارای ویژگی های مثبتی هم هست که میشه از اونها هم سخن گفت، البته چالش ها و مسائل مشکلات هم زیاده.
بله.
اما به نظر من مسائل زیست محیطی قابل حل. جناب آقای تشکر، من اگر اجازه بدید یک سری مواردی رو که تا به حال انجام شده و ظرفیت هایی که وجود داره برای اینکه ما بتونیم مشکلات رو در اون چارچوب حل بکنیم خدمتتون
بفرمایید. خواهش می‌کنم، میشنوم.
عرض کنم ببینید، ما در بعد اصلاح قوانین و تدوین قوانین محیط زیستی در مجلس شورای اسلامی اقدامات خوبی انجام دادیم تا به حال. یعنی کشور ما پس از پیروزی انقلاب اسلامی چندین قانون مهم در حوزه محیط زیست داشته که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، که از جمله این قوانین میشه مثلا به قانون هوای پاک، قانون حفاظت و احیاء تالاب‌ها و قانون حفاظت از خاک اشاره کرد. اینها در گذشته نبوده و این نشون میده که بالاخره برای حفاظت از منابع طبیعی و بهبود کیفیت محیط زیست داره فکر میشه در کشور و داره برنامه‌ریزی میشه و این خب کمک خوبی. یعنی قبل از هر چیز ما نیاز به ریل‌گذاری داشتیم و داریم، در بعضی از زمینه ها هم کمبود داریم، باید فراش برنامه ریزی بشه. اما به هر حال قانون وجود داره، همین قانون هوای پاک، حدود 18 دستگاه در اون دخیل هستن، باید مشارکت داشته باشن، نقش خودشون رو ایفا بکنن، که البته در صورتی که کم و کاستی هم وجود داشته باشه ما آقایون رو صدا میکنیم از دستگاه های مرتبط و میان مجلس و باید پاسخگو باشن در کمیسیون ما و به نمایندگان ملت. اما در بود مثلا کاهش آلودگی هوا که خیلی شما نگرانش هستید، خب ما تهران البته وضعیت
شما نیستید آقای دکتر، فقط من نگرانم.
منم نگرانم ولی میخوام بگم مردم نباید نگران بشن، چون قابل حل این مشکلات. اگر ما مدام بگیم آلودگی هوا داریم، خب داریم دیگه، آلودگی هوا هست، اما کاهش آلودگی هوا راهکار نداره. من میگم
قطعاً داره.
من میگم بعضی از کشورهای بزرگ در واقع پایتخت‌های بزرگ در دنیا که مشکل آلودگی هوا داشتن، این مشکل رو حل کردن.
الان مثلا دارم میگم در مکزیکو سیتی حل شده، در روم حل شده، در میلان حل شده، در لندن حل شده، در استانبول حل شده،
در توکیو حل شده.
بله بله.
و در تهران هم قابل حله. مثلا اگر ما سرب رو از بنزین حذف بکنیم، که این اقدام در کشور ما انجام شده و بالاخره بنزین با کیفیت تر هم داره تولید میشه و میتونیم تولید کنیم، و این حال بهبود کیفیت سوخت میتونه در واقع مؤثر باشه در کاهش آلودگی هوا، که در گذشته هم این کار انجام شده، الان هم داره انجام میگیره. به نظر من قابل استفاده است این روش، و تعداد روزهای پاک و سالم در تهران نسبت به سالهای گذشته افزایش پیدا کرده. این خودش یک در واقع عاملی است که نشون میده مثلا آلودگی هوا رو میشه کنترل کرد، منتها مردم هم باید مشارکت بکنن. خود ما مردم باید دقت بکنیم، ماشین‌های سواری خودمون رو کمتر بیاریم داخل خیابون. شما خودتون شاهدید، هر روز می‌بینید 95% ماشین‌های مردم خوب ما تک سرنشین است. آقای تشکر.
بله.
در این تهران بزرگ.
قبول دارم.
واقعا چرا ما خودمون به فکر خودمون نیستیم؟ چرا کمک نمی‌کنیم؟ چرا ماشین‌ها رو میاریم توی این خیابون، بنزین می‌سوزونیم و این هوای بالاخره آلوده رو آلوده‌تر می‌کنیم؟ خب. اگه واقعا کمک کنیم، یک روز مثلا هوای پاک داریم در سال.
بله.
ولی ما هر روز رو برای خودمون روز هوای پاک قلمداد بکنیم. این بله. یک نکته. در بحث مدیریت منابع آبی، خب ما بحران آب داریم در کشور، ناترازی آب داریم در کشور.
ببخشید آقای دکتر، اسخای می
کنم. نه.
ببخشید. من نکته چون داشتید عبور می‌کردید به سمت آب و اینها، من اینو بگم. شما می‌فرمایید مردم همیشه همراه بودن، در مقاطع مختلف هم همراه بودن. همین داستان تر ترافیک، محدوده آلایندگی شهر تهران که نمیتونن وارد بشن با خودرو، روسای زوج، فرد، همه اینها بوده. اما در این حال به این نکته هم توجه بکنیم دیگه، یعنی از این فضا هم عبور نکنیم آقای دکتر فلسفی عزیز، که
بله.
اگر ما اسم بردیم از کشورهای مختلف، از شهرهای آلوده دنیا که حل شده، شما ببینید سیستم حمل و نقل عمومیشون واقعا روش کار کردن. ما خیلی بله. از اتوبوس‌های شرکت واحد تهران همچنان آلاینده است، یعنی میزان گوگردی که الان در گازوئیل این اتوبوس‌ها وجود داره، آلایندگیش ما به ازای هر کیلومتر فکر میکنم حداقل 250-300 گرم آلودگی ایجاد میکنه. یا از طرفی ما بالاخره در طرح توسعه مترو تو این چند سال اخیر رشد خیلی خوبی رو داشتیم، اما نگاه بکنید آیا این مترو، این در حقیقت حمل و نقل عمومی پاک و سبز برای این همه از جمعیت تهران کفایت میکنه؟ قاعدتا با تلاش بیشتری بکن. یعنی من الان از خونه که خارج میشم چند متر بعدش، 200 متر، 300 متر، 500 متر، 1 کیلومتر بعدش میرسم به اولین ایستگاه اتوبوس یا مترو؟ قطعا اینطور نیست. یعنی اینا رو هم ببینیم ما لطفا.
بله نه کاملا درسته. عملیات اجرایی برای توسعه این فعالیت ها بایستی مقدار سرعت بیشتری پیدا بکنه، چون مسئله وجود داره. باید حتما ما سرعت کار رو ببریم بالا.
بله.
یعنی تعداد خطوط متروی ما باید روز به روز بیشتر، یعنی حالا روز به روز، سال به سال باید بیشتر بشه. حداقل سالی یه خط مترو باید اضافه کنیم، یا بالاخره هر دو سال یه خط مترو باید اضافه بشه.
درود بر شما.
برای اینکه این مسئله کوچکی نیست، باید با سرعت بیشتر کار رو پیش ببریم. برقی کردن البته ماشین ها، تاکسی ها و اتوبوس ها به نظرم یه راه حلی است که شهرداری تهران داره دنبال میکنه.
شهرداری گفتید
باید با سرعت بیشتر اتفاق بیفته.
شهرداری گفتید، از اون طرف هم میگن آقا پول نداریم. یعنی بودجه، خب بالاخره
پول نداره.
به هر حال دیگه گفته میشه که آقا بالاخره همه این داستان ها برای داستان بالاخره توسعه مترو، توسعه حمل و نقل عمومی همیشه از کمبودها گفته میشه، هرچند که ما امروز هم به دنبال این بودیم، خیلی دوستان ما خیلی تلاش کردن که یکی از اعضای حداقل کمیسیون حمل و نقل شهرداری یا محیط زیست شهرداری هم شورای شهر عذرخواهی میکنم بیاد رو خط تلفنی برنامه و در کنار شما صحبت بکنه. عذرخواهی میکنم وسط حرفتون اومدم.
نه امیدوار هستیم حالا در بودجه 1404 شهرداری تهران و شهرداری شهرستانهای تهران مثل اسلامشهر، عرض کنم شهر ری، پردیس، اینها هم کمک بکنن و یه مقدار فعالتر بودجه رو ما باید تقویت بکنیم در این موضوع حمل و نقل و تردد شهری. ما هم تو مجلس هم ما هر کمکی از دستمون برمیاد انجام میدیم
که
این مسئله زودتر بشه. حالا بالاخره پول میخواد، بله، هر کیلومتر مترو حدود 1000 میلیارد تومان در واقع نیاز به بودجه داره و اعتبار میخواد.
بله.
ولی بالاخره وقتی این اولویت رو ما جزء اولویت‌های بالا در نظر بگیریم، پول بیشتری هم باید درش پیش‌بینی بکنیم و طی مدت مشخصی تمام بشه، این مشکل حل بشه. اگه بخواد ادامه پیدا ممکنه 20 سال دیگه هم ما بخوایم پول خرج بکنیم، هزینه کنیم و کار تمام نشه. ولی بالاخره باید یه جایی کار رو تمام کنیم.
در
بحث مدیریت منابع آبی داشتم عرض می‌کردم.
بله،
با توجه به بحران‌های آب که بالاخره تو کشور وجود داره، یه سری اقدامات خوبی برای مدیریت منابع آبی و اصلاح الگوی کشت در کشور انجام شده. البته فکر می‌کنم محدودیت‌هایی که برای بخش کشاورزی بعضن ایجاد شده و کشاورزان عزیز ما مثلا تو بحث ناترازی انرژی و برق در اولویت قرار گرفته، قطع چاه‌های آبشون، اینها اینا باید واقعا توسط وزارت نیرو یه مقدار بخش کشاورزی مستثنا بشه. ولی در بخش‌های دیگه تو بحث مدیریت منابع آبی ما نسبتاً داریم برنامه‌های خوبی رو پیاده می‌کنیم و به نظر من میتونه بهتر هم بشه. توسعه برنامه‌های احیای تالاب‌ها هم بر اساس همون قانونی که خدمتتون عرض کردم، واقعا یکی از چالش‌های زیست محیطی ما همین تالاب‌هاست.
یعنی وقتی اسم تالاب‌ها رو که میارید یاد تالاب انزلی میفتم، پریشان، تالاب هورالعظیم، بختگان، تالاب شادگان، بله، تالاب گاوخونی، هامون، این تالاب ها بالاخره احیا این تالاب ها اصلا محیط زیست اطراف این تالاب ها و منطقه هم با خوش شدن اینها به هم ریخته. آقای دکتر فلسفی
دقیقاً اصلا اکوسیستم به هم میریزه، زیست بوم به هم میریزه و دولت ها باید برنامه‌های ویژه‌ای برای این موضوع داشته باشن. امیدواریم دولت 14 هم در بودجه امسال هم در برنامه 7 بالاخره پیش بینی‌های شده این رو با جدی، یه سری اقدامات کوتاه مدت نیاز داره این موضوع، یه سری اقدامات بلند مدت نیاز داره که باید بهش پرداخته بشه. بحث بعد هم افزایش آگاهی‌های عمومی و فرهنگ سازی است. جناب آقای تشکر، همین کار خوبی که شما دارید می‌کنید، برنامه‌هایی رو اختصاص میدید از نظر از طریق رسانه ملی به اطلاع مردم میرسونید. در این حال هم دولت هم سازمان محیط زیست به یه تعبیری بایستی تلاش بکنن آگاهی‌های عمومی در مورد مسائل زیست محیطی رو بالا ببرن. یعنی باید سرمایه گذاری بشه، باید اصلا ما یک شبکه ویژه‌ای برای فرهنگ‌سازی در موضوع محیط زیست داشته باشیم. حالا شبکه تهران یا شبکه پنج سیما چقدر میتونه راجع به محیط زیست صحبت کنه، یا رادیو مثلا، این ما شبکه اختصاصی به موضوع داشته باشیم، شب و روز راجع به مباحث زیست محیطی اطلاع رسانی بکنه، نقش مردم رو گوشزد بکنه. همین آوردن ماشین‌ها، نمیدونم، یعنی نیاوردن ماشین ها، استفاده از وسایل نقلیه پاک، استفاده از وسایل نقلیه برقی، دوچرخه، اسکوتر، اینا الان تو دنیا مرسوم شده. بله. و باید فرهنگ سازی بشه و اینکه بالاخره تو کشور ما بعضی از اینا میاد و میشه باید آسیب شناسی بشه. نکته دیگر هم توسعه دیپلماسی محیط زیست هست. باز ما در مجلس انواع معاهدات زیست محیطی رو داریم بررسی میکنیم، به تصویب میرسونیم. قانوناً بر اساس قانون اساسی مجلس مرجع تصویب این معاهدات بین المللی زیست محیطی است. در بعضی از کنوانسیون های بین المللی محیط زیستی کشور ما شرکت کرده، عضو هست و داره تلاش میشه تا با کشورهای دیگه در زمینه حفاظت از محیط زیست همکاری بکنیم. به این تعاملات هم طبیعتاً میتونه کمک کنه به بهبود وضعیت
امید خیلی مشکل خودم. سپاسگزارم. حالا با توجه به اینکه بودجه سال آینده کشور هم اخیراً توسط رئیس جمهور تقدیم مجلس شد، امیدوار هستم که به این موضوعاتی هم که شما اشاره کردید در خود کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست هم بهش توجه بیشتری بشه و اگر لازمه حتی مثلا ردیف بودجهش، حالا اگر لازم هست افزایش هم پیدا بکنه میزان بودجه اختصاصی به مخصوم تالاب، چون اسم تالاب ها رو آوردم و این برنامه خاص تهران هم هست، من به تالاب بندعلی خان هم اشاره بکنم که نزدیکی ورامینه، اونجا هم در خطر در حقیقت خشکی و تهدیدات زیست محیطی قرار گرفته آقای دکتر فلسفی عزیز.
بله،
این رو هم فراموش نکنید.
مواردی که مطرحه همین تالاب بندعلی خان هست در تهران، به قول شما در نزدیکی ورامین، که واقعا از تالاب‌های مهم زیست محیطی ماست، ارزش بالایی داره و به عنوان یه اکوسیستم آبی شناخته میشه که بایستی بالاخره این حفظ بشه و هم میتونه در تنوع زیستی کمک بکنه.
آره، خیلی وقت اونجا پرنده های مهاجر رو دیگه نمیبینیم آقای.
از گونه های گیاهی و جانوری بوده پرنده های مهاجر، بله کم شده در این منطقه. پروژه های احیای تالاب و اینها بعضن اونجا اجرا شده ولی کافی نبوده و نیاز به سرمایه گذاری داره. اینا رو بایستی ما روش کار بکنیم. مثل هم همکاری بین المللی تعریف شده در گذشته که اینا هم یعنی موقت بوده، اما متخصصین محیط زیست خودمون بایستی بیان وسط میدون و کمک کنن این تالاب‌ها که واقعا ارزش زیست محیطی جهانی داره و به نوعی میتونه کمک بکنه به تقویت محیط زیست حفظ بشه.
خیلی متشکرم. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر پیمان فلسفی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی. وقتتون بخیر. خیلی متشکرم. و سلام ما رو به سایر نمایندگان محترم تهران هم برسونید آقای دکتر.
حتما. خدا نگهدارم. خدا حافظ شما.
اینجا تهران است، شهر همیشه زنده. اینجا تهران است، برنامه‌ای برای شنیدن ناشنیده‌ها از تهران.
انشاءالله که برنامه شما موفق باشه و بتونه به خوبی تهرانی‌ها رو و همه کسانی که در تهران هستند رو جذب کنه و اطلاعاتشون رو در مورد تهران افزایش بده، چون متاسفانه کسایی که تو تهران هستن اطلاعاتشون از شهر تهران خیلی خیلی کم است.
رادیو تهران FM 94 AM 1332، پنج شنبه جمعه ها یه چیز تازه بشنوید. اینجا تهران است.
خیلی متشکرم. ساعت 18 و 26 دقیقه است و همچنان با برنامه اینجا تهران است با شما عزیزان و بزرگواران هستیم و خیلی ممنون بابت پیام هاتون درباره سوالی که از شما پرسیدیم که اگر تهران یک روز مال شما بود برای پایتخت چی کار میکردید؟ خیلی متشکرم خانم حاج رحیمی، در استودیو رو بستید، خیلی ممنون، متشکرم. این یعنی این که قرار هست تهران رو بگردیم. تا ثانیه های دیگر با حضور سرکار خانم حاج رحیمی. سلام بر سرکار خانم حاجی رحیمی، خیلی خیلی خوش آمدید.
زنده باشین. سلام بر شما و همه شنونده هان که صدای ما رو میشنوند.
بله، چه خبر بیرون؟ اوضاع احوال یک ساعتی یک ساعت و نیمی هست از بیرون خبر ندارم. محیط زیست بیرون چطور؟
هوای زر سرده.
آره، هوای زر سرده. البته امروز نسبت به دیروز یکم گرمتر شده بود، اما در این حال خب فصل پاییزه دیگه. خیلی مراقبت بکنید، این روزا سرماخوردگی هم خیلی زیاد بلد. شده و این ویروس چند روزی آدمو میندازه.
و اینکه اول پاییز مریض شی دیگه تا آخر زمستون مریضی.
نه، حالا اینطوری نیست. حالا آدم رایه حتما توی اماکن عمومی لطفاً از ماسک استفاده بکنید دوستان. این برای هم سلامتی خودتون، برای سلامتی دیگران بسیار بسیار مفید هست. خانم حاج رحیمی، امروز ما رو کجا میخواید ببرید؟
میخواییم بریم اولین موزه خصوصی و اولین موزه وقفی ایران که تو تهرانه.
اولین موزه خصوصی و وقفی، بسیار عالی. موزه
ملک.
موزه ملک، بسیار عالی. خب چه